أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوای مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در سبب ششم از اسباب تحریم درباره اهل کتاب این بود که لا یجوز للمسلم نکاح و غیر الکتابیت اجماعا، که مورد اتفاق است. و فی تحریم الکتابیت من الیهود و النصارى روایتان اشهرهما المنع فی النکاح الدائم و الجواز فی المعجل بملک الیمین، که این گذشت تفصیلش وجهی ندارد مگر در حد احتیاط. و کذا حکم المجوس علی اشبه الروایتین. تعبیر اهل کتاب به صورت یهود و نصارا این برای که نصوص این طور است و در کتاب های فقهی هم همین طوره. عمده آن است که اهل کتاب چه گروهی هم. در فقه اهل کتاب کاملا محور بحث قرار گرفتن، هم در مبحث طهارت که آیا اهل کتاب پاکن یا نه، باید روشن بشه اهل کتاب کیانن، هم گاهی به عنوان صلات علی المیت اگر اون میت کتابی بود منظورش چیه، و هم در جهاد که آیا میشه با اینها جهاد کرد یا نه اگر جزیه نپذیرفتن، و هم در پذیرش جزیه که با اهل کتاب میشود پیمان جزیه بس که هستن، و هم در جریان نکاح که نکاح اهل کتاب جایز است یا نه چی کار دارم. گرچه این بحث اصلا کلامی است و عهده این بحث هم به مسئله جهاد و جزیه است، ولی بالاخره اینجا باید روشن بشود که منظور از اهل کتاب چه گروهی هم، که آیا این حقیقت شرعی است در خصوص یهود و نصارا یا نه حقیقت شرعی در کار نیست. اهل کتاب هم اختصاص به یهود و نصارا ندارن. ظاهر امر این است که شخص یا مسلمان است یا نه، به این معنا که ان الدین عند الله الاسلام، توحید و وحی و نبوت و معاد را قبول دارد یا ندارد. اگر نداشت که میشه مشرک، اصل توحید را قبول نداشت، و اگر اصل توحید را قبول داشت، نبوت عامه را قبول داشت و اصل وحی را قبول داشت و نبوت خاصه برخی از انبیاء علیهم السلام را قبول داشت، منتها نبوت نبی بعدی را نپذیرفت، مثل یهودی ها که نبوت حضرت مسیح را نپذیرفتند، آیا کسی که اصل توحید را پذیرفته اصل وحی نبوت را به عنوان نبوت عام پذیرفته و نبوت خاصه برخی از انبیا را پذیرفته و جریان معاد را هم کاملا پذیرفته، منتها نبوت نبی بعدی را قبول ندارد، آیا این اهل کتاب هست یا نیست؟ آیا معیار اهل کتاب این است که حتما یک کتاب آسمانی داشته باشند؟ یا اگر چون چه وحی پیامبری بعد از اینکه معجزه آورد ثابت شد او معجزه است، اصل نبوت او ثابت شد و وحی اخلاق و حقوق و احکام بر به صورت حدیث قدسی یا به صورت های دیگر برای او نازل شد و او هم تلقی صحیح بود و درست به مردم ابلاغ کرد، این مردم میشن اهل کتاب. لازم نیست که حتما یک الواحی نظیر اونچه بر موسی کلیم سلام الله علیه نازل شده است نازل شده باشد. این خصوصیت مورد اون عام و مطلق را تخصیص نمی زند. اگر کسی پیامبری او با معجزه ثابت شد و او به صورت حدیث قدسی یا نظیر روایت های دیگر مطالبی را از راه وحی تلقی کرد و به امت خود ابلاغ کرد، اونا میشن اهل کتاب. اهل کتاب یک حقیقت شرعیه نداره که نظیر تورات موسی و امثال ذالک باشد. و اضطرابی که تو فرمایشات مرحوم صاحب جواهر هست، تأملی که در بخش از فرمایشات شده است، این ناتمامه. حالا اگر هم تحریف بکنن باز اهل کتابن، برای اینکه همین مسیحی ها که انجیل را تحریف کردن، همین یهودی ها که انجیل را تورات تحریف کردن، قرآن کریم اینا را اهل کتاب میدونه، با مسئله جزیه و اینها را مطرح میکنه. با اینکه خود قرآن تصریح کرده که یحرفون الکلمه بین ایدیهم، اینا تحریف میکنن. گاهی هم تصریح میکند به این که اون چه که در تورات اصلی هست اون نیست که شما الان این رو میگید، شما حرفات رو تحریف میکنید. وحی نازل شد که به یهودی ها بگو قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین، اگر راست میگید اون نسخه های خطی و اصلی که پیش شماست اونا رو در بیارید ببینید همین حرفایی که ما میگیم هست یا نیست. خب پس اینها تحریف کردن، نفی را اثبات، اثبات را نفی کردن و حیله های شرعی در آوردن، ولی معذالک اینا اهل کتاب بودن و عنوان اهل کتاب با اونها معامله می شد. سخن از جزیه و امثال ذالک بود. پس این دو عنصر محوری باید روشن بشه که اهل کتاب کسانی منحصرن، کسانی نیستن که نظیر الواح تورات و انجیل موسی بر آنها نازل شده. اگر نبوت یک شخصی با معجزه ثابت بشه و در اثر اعجاز روشن بشه این نبی الله است و این نبی الله با احادیث قدسی و امثال قدسی معارفی را، احکام و حکمی را، حقوق و اخلاقی را از ذات اقدس الله تلقی بکند صحیحاً، به مردم هم ابلاغ بکند صحیحاً، میشه دین مردم. نباید باشه نه اونها به این قسمت های چهار پنجگانه یه فقه پرداختن، نه در فقه خیلی به سراغ کلام رفتن. حالا چون اونها منقرض شدن نیستن، محل ابتلا نبود، خیلی شاید بحث نکردن. وگرنه طبق آیات فراوان هیچ زمان و زمینی نیست که پیغمبر نداشته باشن. یه برهان عقلی است که تامس یک، یه برهان نقلی است که این برهان عقلی را تعمیم میکند دو، آیات فراوان است که نتیجه این دو برهان عقلی و نقلی را تبیین میکند سه، یقین پیدا میکنیم که هیچ ملتی در هیچ گوشه عالم به سر نبردن مگر اینکه پیامبر بر اونا، خدا بر اونا پیامبر فرستاد. این چهار برهان عقلی برای ضرورت نبوت امینه که خدا رب عالمین است، هیچ موجودی را خدا نیافرید که او را نپروراند. اگر بیافریند بدون پرورش نقص است. چرا خدا فرمود الذی احسن کل شیء خلقه؟ برای اینکه او پرداخت دیگر، هر چرا آفرید زیبا آفرید، اما او را حفظ نمی کند، پرورش نمی دهد. او اگر آب و هوا میخواهد آب و هوا نمی آفریند، او اگر غذا میخواهد غذا نمی آفریند. این که خودش در سوره هود فرمود هیچ موجودی نیست مگر اینکه پیش من پرونده دارد، عائله منه. حالا با شما چه کار دارید؟ تو اون خرس قطبی حرام است، گوشتش حرام، نجس العینه، این عائله منه. و ما من دابت الا علی الله رزقها، با الله تعبیر کرده. اما تمام جنبنده های زمین عائله منه، من خود را مسئول میدونم اونا را تأمین کنم. حالا یکی نجس العین، یکی حرام گوشت، من باید این خرس قطبی را تأمین کنم. و ما من دابت الا علی الله، تمام ما را اقرب فرمود پیش من پرونده را. این امضای اون حکم عقله. هیچ ممکن نیست خدا چیزی را بفروراند و او خلق بکند و او را نپروراند، بلکه او رب العالمین دیگه، رب که غیر از خالقه. اون کسی که خالق است کانه تامه میدهد یعنی اصل هستی، اون که رب است کانه ناقصه میدهد یعنی پرورش. خب پرورش انسان به وحی و نبوت و با فرهنگ دیگه، انسان را به چی میپرورانم؟ این غذاهای طبیعی اینا که مال حیوانات هم هست، پرورش انسان به چیه؟ رب انسان به چیه؟ پرورش انسان به همون فرهنگ وحیانی دینی و امثال ذالک است. نه عقل یک گوشش میفهمد، از بین هزارها مجهول یک گوشش میفهمد. انسان یه مسافر سرگشته است، مثل یه مسافری که یک ساک دستش وسط خیابون افتاده، نمیداند از کجا آمده، نمیداند به کجا میرود. ما اینیم، نه از گذشتهمون و عوالمی که پشت سر گذاشتیم خبر داریم، نه از عوالمی که در پیش داریم. اینقدر هست که بانگ جرسی میآید، فقط ما صدای زنگ گردن این قافله رو میشنویم. اینا که هر روز دارن میگن بلند بگو لا اله الا الله، این به تعبیر جناب حافظ به منزله صدای زنگ گردن شتر این قافله است. اما کجا میرن که ما نمیبینیم، که کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست. اونقدر هست که بانگ جرسی، جرس یعنی زنگ، اونقدر هست که بانگ جرسی میآید، ما فقط صدای زنگ گردن قافله رو میشنویم. کجا می روند؟ برزخ یعنی چه؟ قیامت کبرا یعنی چه؟ چه می دونی؟ حتما به ضروره باید کسی بیاد ما رو راهنمایی کنه. این برهان عقلی. همین برهان عقلی را در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، در بخش پایانی سوره مبارکه نساء خدا امضا کرده. وقتی سخن از رسالت عامه است، رسولاً مبشرین و منذرین، ما انبیای فراوانی فرستادیم اهل تبشیر و انذارن، اونجا برهان اقامه کرد، فرمود انبیا فرستادیم لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. خب قرآن اینقدر برای عقل قداست قائل است که در برابر خدا با او احتجاج بکند، میتواند به خدا بگه چرا این کارو نکردی؟ این قرآن که برای عقل این همه حرمت قائل است، این را در برابر پیغمبرم قائله، در برابر امامم قائله. فقط ما اون کار کردیم تا در قیامت یا در غیر قیامت علیه من خدا احتجاج نکنن، لکه لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. ما انبیا فرستادیم دیگه بر ما حجت ندارن، وقت ما حجتون لله الحجت. خب این برهان عقلی را نقل تایید کرد. بعد در بخش‌های فراوانی فرمود به اینکه هیچ سرزمینی نیست من که ما وحی فرستادیم، این من امت الا خلافی ها نذیر، لقد بعثنا فی کل امت قریت ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما این لا اله الا الله را به تمام مردم عالم رسوندیم. این دو جمله ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، این ان اعبد الله به منزله الا الله است، این و اجتنب الطاغوت به منزله لا اله است. لقد بعثنا فی کل قریتن ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت لا اله الا الله. خب اون برهان عقلی یک، تأییدش در بخش پایانی سوره مبارکه نساء دو. پس عقل حجت قائم است، نقل حجت قائم است که نبوت عامه ضروری است. به قرآن هم مکرر تأیید کرده. حالا نگفته ما برای همه کتاب فرستادیم. اگر این اصول سگانه در یه سرزمینی تثبیت شده است، یعنی با معجزه ثابت شد که این شخص پیغمبر است، مردم را به توحید و نبوت و معاد دعوت کرده است، قهرن لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، دستورات اخلاقی دستورات فقهی خاصی هم دارد، حالا برو به صورت کتاب نباشد. اگر هم به صورت کتاب باشد، بعضی بپذیرن بعضی نپذیرن، اونا که پذیرفتن اهل کتاب هم. ولو به صورت کتاب هم نباشد، همونطوری که احکام را از خود پیغمبر قبول کردن اهل کتابند، ولو یه خانوار که درباره قوم لوط بود ما وجدنا فیها غیر بیتن من المسلمین، فقط یه خانوار با ایمان آوردن، همونا اقلیت مذهب دینی هستند. بنابراین گرچه در طهارت مبسوطا بحث نشد و احیانا اگر صلات بر اهل کتاب جای طرح بشه اونجا معین نکردن که اهل کتاب کیانن، در مسئله جهاد و جزیه که قسمت مهم بحث منجاز شاید بحث کرده باشن، در مسئله نکاح مثل همینجا کم و بیش اشاره کردن. بالاخره اون چه که اساس کار است همین سه عنصر محوری است که این میشه اسلام. اون همون انصراف استعمالی است دیگه. بله، اینا کثرت فرد است یا وجود فرد است، اصلا وجود خارجی نداشت غیر اینا. اهل کتاب در این جاهایی که در سرزمین هایی که مسلمان ها بودن نبود، اما در چند جای قرآن که تو بحث دیروز اشاره شد فهمون به این که ما جریان بسیار از انبیا را برای شما نگفتیم. من هم من قصصنا علیک من هم من لم نسوس علیک. اگر طبقون آیاتی که به صراحه مسئله نبوت رو مطرح میکند که هیچ سرزمینی نیست مگر اینکه پیغمبر دارد، و اگر در این بخش ها میفهمد ما قصه بخشی رو برای شما نقل نکردیم، ما برای که جایی رو که نقل کردیم باید بتونیم بگیم فسیر رو فی الارضه که کان عاقبت کذا و کذا. ما اگر بگیم اون خاور دور اون باختر دور مردمی بودن پیغمبری داشتن که شما باور نمی کنید، ما هم که راه برای اثبات نداریم. لذا این اصل کلی که هیچ سرزمینی نیست که بشر در او به سر ببرد مگر اینکه وحی می آید، یک. و بسیاری از انبیا قصصشون در قرآن نیامده، دو. این نشون میداد که اهل کتاب منحصر اینها نیستن، این سه. این که بازم تو بحث دیروز اشاره شد این که در جوامع روایی ما بسیار از ائمه علیهم السلام در بحث مواعظ الانبیا میگن ذات اقدس الله به شیس این چنین گفته، به آدم این چه. خب اینا که از هست آدم که نبی خداست، کتابی از اون نقل نکرده، شیس که کتابی از اون نقل نشده، بعد داوود سلام الله علیه زبوری نقل شده. خب و مواعظ انبیا را ائمه علیهم السلام میدونن، معلوم میشه که از رای یا حدیث قدسی یا به تعبیر دیگر به اینها این دستورات الهی رسید، دستورات الهی رسیده دیگه. اگر دستور الهی به صورت حدیث قدسی یا به صورتهای دیگر به یه پیغمبری برسد، اون احکام میشه حکم دینی. این سه عنصر اصلی توحید و نبوت و معاد رو که دارا هستن، اون شرع و منهاج هم که هست دارا هستن، و تفاوت‌هایی هم که هست گاهی بین اسلام و شرک است، توحید و شرک است، گاهی بین منهج ها و شریعت هاست که لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. همین توائف چندگانه سوره مبارکه حج که فرمود ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارى و الصابئین و المجوس و الذین اشرکوا، این تقابل ششگانه گاهی بین اسلام و غیر اسلام است، گاهی بین منهجها و شریعتها با یکدیگر است. وگرنه اون اسلام واقعی که در سوره مبارکه آل عمران آمده ان الدین عند الله الاسلام، این اسلام که همین عناصر سگانه است برای همه اهل کتاب، برای همه کسانی که پیروان وحی الهی هستند. اصلا در بخش پایانی سوره مبارکه حج المؤمنون امثال ذالک اونجا به ما میفرماید اتبعوا ملت ابیکم، این ملت منسوب به اقراص، یعنی خذوا ملت دین پدرتون رو بگیرید، ما را فرزندان ابراهیم خلیل میشمارد. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، قبلا از گذشته تاریخ او شما را مسلمان نامید. خب پس معلوم میشه کسی به دین ابراهیم خلیل باشه مسلم است. مسلمی که ان الدین عند الله الاسلام، یعنی این سید توحید نبوت معاد، اختلاف در شریعت و منهاج است. نه، اگر کسی پیغمبر بعدی را درک بکند و ایمان نیاورد مشکل جدی دارد، اما قبل از اینکه پیغمبر بعدی بیاید این مسلم است، اهل بهشت است. بلکه اون چه خدا گفت این دریافت کرد و ایمان آورد. مسیحی ها قبل از اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظهور بکند اهل بهشت بودند دیگر. اصلا سوره مبارک صف که سوره جنگ است، اولش جنگ، آخرش جنگ، صدش جنگ، این سوره اگه سوره جنگ و حرب می شد بی تناسب نبود. اولش ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کأنهم بنیان مرصوص، این همون اول آیه اولی سوره مبارکه صف. در بخش پایانیش هم دارد که ای مسلمان ها مثل مسیحی ها باشید. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة فأیدنا الذین آمنوا فآمنت طائفة بنی اسرائیل فکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا لا دویم فأصبحوا ظاهرین. در پایان سوره مبارک صف به مسلمان بود ای مسلمان ها مثل مسیحا باشید. حالا امروز مسیحیت به دست پاپ گرفتار شده و اسیر شده، یعنی اون دین جهاد دیگه. این سفارشی که در پایان سوره مبارک صف است به ما مسلمان ها، مسلمان ها مثل مسیحا باشید بجنگید. انا اونا میگم جنگ نداریم، ما دین رحمته. کونو انصار الله کماله، غرض این است که جنگ هم توی بحدوده اسلام است. در وسط سوره مبارک صف هم یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الله تؤمنون بالله و تجاهدون فی سبیل الله. وسط سوره هم سوره جنگ دیگه، این صدر و ساق و وسطش جنگه. غرض این است که در بخش پایانی سوره مبارک صف به ما مسلمان ها میگه ای مسلمان ها مثل مسیحا باشید بجنگید. الان این مسیحیت در دست کلیسا به اسارت رفته، بگنه ما جنگ نداریم. این که فهمون یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، این حل من ناصر، حل من ناصر از همون جهاست دیگر. این ندای حل من ناصر مسیح سلام الله علیه دیگه که من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله. خب حالا اینا آمدن تحریف کردن، با اینکه آمدن تحریف کردن اسلام اونها رو اهل کتاب میدونه، با همه احکام اهل کتاب اونها جاریه. اینم که دارن اون نیست که بر مسیح نازل شده. غرض این است که ما دلیلی نداریم بر اینکه اهل کتاب بودن بیش از این عنصر و این سه اصل لازم باشه. تازه لازم نیست کتاب مدون داشته باشن، همین که کسی مدعی نبوت باشد، ادعایش را با معجزه ثابت بکند، نبوت او تثبیت بشود، مردم به خدا ایمان بیارند، به اصل نبوت ایمان بیارند، به نبوت این شخص ایمان بیارند، به معاد ایمان بیاورند، و از طهارت تا مسئله نکاح هر جا سخن از اقلیت‌های دینی شامل اینها می‌شود. مجوس هم از همین قبیله هم. سابعین رو یه وقتی ما تو مجلس خبرگان اول که بودیم، ایده از همین جنوب اون اطراف کرمانشاه آمده بودن، گفتن ما جز سابعینیم و چرا اسم ما در قانون اساسی نیامده، و گفتن به این که ما سابعینیم نه معنی ستار پرستا، ما پیرو حضرت یحیی سلام الله علیه هستیم. حضرت یحیی خب کتابی ندارد که حافظ همون جریان حضرت مسیح هست. اینا گفته ما سابعینیم، شریعت داریم، منتها پیامبر ما حضرت یحیی سلام الله علیه است امثال ذلک. غرض این است که اختلافی که بین اون طبقات پنجگانه دیگر است، یعنی مؤمن و یهودی و مسیحی و سابع و مجوس، اختلاف در منهج و شریعت است. اما این گروه پنجگانه در برابر مشرک اختلاف در اصل ایمان و کفر است، توحید و شرک است. پس اگر روشن بشود که معیار داشتن این سه عنصر دینی و اصلی است، از در مسئله طهارت حکمشون روشن میشه، مسئله صلات حکمشون روشن میشه، مسئله جهاد حکمشون روشن میشه، مسئله جزیه حکمشون روشن میشه، مسئله نکاح حکمشون روشن میشه، مجوس هم همینطوره. این ارتکاز در اثر کثرت خدا قدر رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رو، میفرماد این سیره از فتوای علما در آمده، ماها گفتیم اینا از ما شنیدن، وگرنه ما سیره متصره نمی که معنای قرآن اهل کتاب همینا باشن. و از اون جهت که اینها وجود خارجی نداشتن در حجاز، اگر اون طرف که فرمود من هم من قصص نعلک من هم من نمتنخصوص، حالا یه وسیله پیدا شد ما اون طرف آب یا این طرف آب رفتیم، خاور دور یا خاور بخدا رفتیم، یه گروه پیدا شد ما یه پیامبری داشتیم به فلان معبود. بعض از انبیا هم که اسمی شریفشون تو روایات ما هست، اگر گفتن ما پیامبری داشت برای مثلا شیس مثلا و او شریعتی داشت، منهاجی داشت، ما نسلا بعد نسل تابع اونیم، ما دلیل بر نفی نداریم. خب این که گفتن که 124,000 پیامبر است، حالا این 24,000 هیچ، 100 نفر، ما که در آن 25 نفر داریم، 25 نفر 25 ترن که از غیر اون کف، اینا که کتاب نقل نشد که اینا پیامبران امتی داشتن و امثال ذلک. معیار این سه اصل است، اصل نبوت، توحید مسبوق و توحید بلوغ مسئله معاد مجوز هم ازگر. خیلی از اینا مدیک نسخه خطی و اصلی در کتاب های غرب هست، موزیک این کشفی نداشت اینا رو بردن دیگه، و اینا آئی دارن، برنامه هایی دارن، سینه به سینه میگن از توش به ما رسیده، جامعات به ما رسیده، اینا رسیده. نه قرد این است که این روایت هایی که الان میخوام بخونی ما دلیل رد این نداریم، منطقه اگر سطح ضعیف هست با همین بگه اینه که مرحوم محقق برماد اشبه این است که مجوس حکم یهود و حکم مسیحی ها دارد دوسته و باید که انسان بررسی میکنند این منطقه در بباره یهود و نصارا سخن اشبه گفت تحبیه کردن، در باره مجوس تسخن اشبه که اشبه لحاظ قبال است. حالا این روایت ها رو بونیم جلد 15 وسائل صفحه 126 با 49 از ابواب جهاد العدو، چون مستحضری که این کتاب جهاد دو بخش تقسیم شد، یکی جهاد عدو است، یکی جهاد نفس. اون روایه که مربوط به جهاد نفس است جداگانه با جهاد نفس یک شده، که این جهاد اکبر از جهاد عدو است و دیگه با دشمن بیرون به عنوان جهاد عدو ذکر شده. البته این جهاد عدو رو جهاد نفس و جهاد اکبر گفتن در همون روایت نقل شده، وگرنه اونا که اهل این مبارزه با نفس هم سازار کردن استشون از این جهاد با نفس جهاد سطح از جهاد اکبر. جهاد اکبر اونجا که به عقل و قلب است، در جهاد اکبر هر دو اهل بهشتن، تا این اهل بهشتن. عقل میگوید دیدن سخت است، ما باید بفهمیم، قلب میگوید فهمیدن کافی نیست، باید دید. بین جهاد اکبر اینه، این هم بین برهان و عرفان جنگ است. اهل برهان میگوین ما باید با دلیل بفهمیم، اهل ایمان میگوین فهمیدن مفهوم ذهنی است رحل کند. خود هنر دیدن آتش عیان، یک گپ دل علن نار دخان. یک وسی میگوید به اینکه این دودی که بلند میشه میشه آتش است، خب این بهان است، اینم یقین دارد آتش است. اما اون که اهل عرفان است میگوید این هنر نیست که انسان چون دود رو میبینه بگه پس آتش است. هنر اینه که یه چشم قوی داشته باشه آتش ببینه. خود هنر دیدن آتش عیان، چین کار عارفه. این بیان نورانی هستن که فرمون بل جنده کن قدره آها هم مدو اینه در اوصاف متقیان فرمون اینا گویا بهشت ببینن گوی جهنم ببینن. خودش هم فرمون رو کشه بل غطا آمد روی یقینا. خود هنر دان دیدن آتش عیان که کار عارفه، نه گپ دل علن نار دخان. حکیم دارد گپ میزند، حرف میزند، میگه چون دود هست پس آتش است. این گپه نه گپ دل على النار دخان، انسان یه دودی رو ببینه نبگه پس آتش است. بله خب میدونه گپ زدن این که آدم نمی سوزنه که، انسان رو گرم نمی کنه که. وقتی انسان آتش رو میبینه میترسه. این جنگ بین عرفان و برهان، جنگ بین عقل و قلب، این جنگ جنگ اکبر است که هر دو اهل بهشتن، منتها یکی میگوید من باید بفهمم، دیگری میگوید من بده. اما اینا تو گوشه از این، البته تو جهات نفس تو روایات ما هست. در مسئله نکاح هم همینطوره. این بیان فرماشات مرحوم صاحب جواهر اینجا فرماشات تام نیست. خب حالا اصل روایت بخونیم. روایت اول باب 49 این است که ان الجزیه لا تؤخذ الا من اهل الكتاب. اهل کتاب کیانن؟ و هم یهود و نصارا و المجوس خاصه. دیگران اهل کتاب نیستن، یعنی ثابت نشده. نه اینکه در کل عالم اهل کتاب اینا هستن. ما نه از اون طرف اقیانوس خبر داریم، نه از اون طرف اقیانوس غرب خبر داریم. خود قرآن فرمود ما خیلی از چیزها رو برای شما نگفتیم. منهم لم نقصصهم علیک. حالا اگر در اثر این باز شدن راه، این کشتی های اقیانوس پیما هم توانست خاور دور را، هم باختر دور را بپیماید و مردم رفتن اونجا و دن یه عده هستن که ما پیامبری داشتیم به نام شیس و اجداد ما هم این دین را قبول کردن، و ما چه دلیل داریم بگیم که اینا نیستن؟ روایت ندارد. یه فرمایش مرحوم صاحب وسائل است. چون در ما در این سرزمین دارم زندگی میکنیم همینه دیگه. ما غیر از یهود و مسیحی، چون همین هایی که الان در بخش کوی از کرمانشاه اونجا حضور دارن که در مجلس تدوین قانون اساسی آمدن، گفتن ما جز سابعینیم و سابعین معنی سرپرستم نیست. ما از آبا و اجداد ما این رو به ارث بردیم که پیرو به حضرت یحیی سلام الله علیه هستیم، پیغمبر ما موست، انبیای دیگر رو احترام میکنیم. این فرمایش صاحب وسائل است، تو روایت که نیست. روایت اول که مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابی یحیی الواسطی ان بعضی اصحاب را نقل میکند. این دو تا مشکل دارد. یکی ارسال است که بعضی اصحاب ناست، یکی اینکه خود ابی یحیی واسطی توثیق نشده، مجهوله. سؤال اما خب همین روایت مورد عمل اصحاب شده است در بخشای جهاد. سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن المجوس اکان لهم نبیون؟ فقال نعم، نبی بود. اما بلغک کتاب و رسول الله صلی الله علیه وسلم الى اهل مکه اسلمو و الا نابذتکم به حربن. نامه برای مردم مکه مرقوم فرمود که مسلمان بشوید وگرنه اعلام جنگ میکنیم. مردم مکه در جواب نامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوشتند خذ من الجزیه، از ما جزیه بگیر. یعنی بعضی این که جنگ های فراوانی رو علیه اسلام تحمیل کردن، بعد رو احد امثال ذلک، اون آخرات دیدن که نمیتوانن، گفتن به که جزیه میپذیریم. خذ من الجزیه و دعنا علی عبادت الاصنام، از ما جزیه بگیرید، بذارید ما این بت پرستیمون رو ادامه بدیم. فکتب الیهم النبی صلی الله علیه و سلم انی لست آخذ الجزیه الا من اهل الكتاب. فرمود من مأمورم که فقط از اهل کتاب جزیه بگیرم، شما که اهل کتاب نیستید. فکتبوا الیه یریدون بذلک تکذیبه معاذ الله. در جواب مردم مشرک مکه نامه برای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نوشتند که قصدشون این بود که بگن این درست نیست که شما بگید منحصرا، حرف صحیح صادقانه نیست که بگید من فقط از اهل کتاب جزیه میگیرم. این که نوشته این درست نیست. زعمت انک لا تأخذ الجزیه الا من اهل کتاب ثم اخذت الجزیه من مجوس حجر. حجر همین این بحرین و این قسمت هاست. این مسئله معروف که ما میگیم زیره به فلون شهر بردن، این روانیست چون خود اون شهر این زیره فراوان دارد. در عرب این مثل بود که حمل تمره الی حجر، یک کسی میخواد بره بحرین خرما سوغات ببره، با اینکه اونجا جای پرورش خرماست. حجر هم بخشای بحرین ظاهرن و قبلا هم جز ایران بود دیگر. و اون روزهایی که وجود مبارکه هست امیر حکومت اسلامی داشت در کل خاورمیانه یک جا کشور بود، یک کشور بود دیگه. نامه های هست امیر برای استوندار حجر و یه بحرین تو نهج البلاغه هست که برای چون این قسمت ها از اهواز، بصره، کرمان، این مجموعاً یک استونداری بود و یک استوندار داشت به نام ابن عباس. بخشای از اصفهان، آذربایجان، منطقه‌های دیگر استوندهای خاص بودند که استوندارهای جداگانه داشتند. حجر اون بخش بحرین یک استوندار مخصوص داشت. وجود مبارک هست امیر نامه‌ای برای عاملش در حجر نمی‌نویسد. فرمود ثم اخذت الجزیه من مجوس حجر، که اون قبلا جز ایران بود دیگه. فکتب الیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ان المجوس کان لهم نبیون، پیامبر داشتن. البته یه عده پیامبرشون رو شهید کردن، بقیه پیرو به همون پیامبرن. فقتلوه و کتاب احرقوه، پیامبر داشتن، کتاب هم داشتن، اون کتاب رو سوزوندن. حالا بعد حافظانی داشتن که روی همون کتاب نظیر اون چرا که درباره تورات میگن که عزیر بعد که زنده شد برای همون تورات اصلی را مثلا زهر القلب املا کرد و یه دن خوندن ثبت کردن. فرمود کتابی داشتن، اتاهم نبیهم به کتابهم فی اثنی عشر الف جلد سور. حالا اونجا اون روز مطالب رو پوست گاو نوشتن، رو 12,000 پوست شد 12,000، 12,000 برگ، چون اون روز نوشتن ها رو پوست گاو نظیر اینکه حد اکثر انسان یه صفحه بنویسد. اینطور نبود که حالا هم با خط ریز بنویسن یک و هم کل این پوست را این کتابت بگیرد. دو این تعجب ندارد که فی 12,000 برگ، 12,000 برگ چند جلد کتاب. خب این رو طبق روایتی که دو تا مشکل در سندش هست رد کردن. این روایت را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم به اسناد خودش نقل کرد. گاهی ممکن است که این سندها که فرق میکند این نقص ها در بعض اسناد باشد، در بعض اسناد نباشد. بله خب کتاب رو نبی می آورد دیگر. کتاب داشتن، کتاب اگه کتاب الهی نباشد که معیار نیست، کتاب الهی رو نبی الله می آورد دیگر. چرا این سوال خاص است؟ این دلیل نیست که این آیاتی که قرآن فرمود، ما بسیاری از انبیا هستن که قصصشون نگفتیم برای شما. منهم من قصصناهم علیک منهم من لم نقصص علیک، اینا انبیا الهی بودن. حالا این روایت هایی که دارد 124,000 ممکن انسان خدشه بکند، اون هزارش هیچ، اون بیستش هیچ، صد تا پیامبر که آمدن در عالم، ما الان فقط 25 تاش در قرآن داریم. این 25 تا 25 تا کتاب ندارن، یه چند تاشون کتاب دارن، بقیه کتابی نیستن که، یا نیاوردن یا قرآن نقل کرده یا ما دسترسی نداریم برای فهم مطلب. روایات پنجم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد این است. حالا روایت های دیگه ممکنه به عنوان تایید ذکر بشه. روایت پنجم این باب که مرحوم صدوق نقل کرد بود: المجوسو تو اخذو من هم الجزیه لان النبی صلی الله علیه وسلم قال سنو بهم سنت اهل الكتاب و کان لهم نبی اسمه داماست، همین جاماس امثال ذالک است، فقتلوه و کتاب یقال له جاماس کان یقع فی اثنی عشر الف جلد سور فحرقوه. روایت هفتم و هشتم و نهم این باب ان شاء الله فردا میخونیم. الحمدلله و العالمین.